بخش 17 هم. پیغام ماهی ها.
حوالی 20 دی ماه 1360 من برای رسیدگی به یه سری از کارهای جاری خودم رفت بودم بیرون سپاه. موقعی که برگشتم از همون جلوی در ساختمون با مشاهده چهره‌های ملتهب و هیجان زده بچه‌های دژمانی و سایر نفرات فهمیدم که باید خبری شده باشه. دیدم خیلی مشعوف و خندان میگن
برادر همدانی مژده بده. ای گفتی کیامده؟
گفتم شما بگید. گفتن
رفیق فابریکیه حاج محمود و شما اینجاست. برادر حاج احمد متوسلیان.
از شدت خوشحالی یک لحظه نفسم بند اومد. پرسیدم حالا کجاست؟ گفتن
دفتر فرماندهی پیش حاج محمود.
با سرقدمای بلند و با عجله خودم رسوندم پشت در اتاق فرماندهی و وارد شدم. همونطور که قبلا هم به شما گفتم اتاق فرماندهی با یه دیوار چوبی کاذب به دو بخش تقسیم میشد. بخش جلویی حکم دفتر شهبازی رو داشت و بخش پشتی که کوچکتر و خیلی دنج بود محل استراحت، مطالعه و بیتوته شبانش محسوب میشد. خونه مسکونی شهبازی در همدان همونجا بود. خلاصه در اتاق رو که باز کردم از صدای صحبتشون متوجه شدم دو نفری رفتن تو اون بخش پشتی نشستن. هر دو نفر لبخند به لب داشتن و صورتهای سبزشون غرق در نور صفا بود. دیدم به قول مرحوم سپهری روی زیبا دو برابر شده است. حاج احمد گفت
برادر محسن ازم خواسته برم تهران. دارم میرم ملاقاتش. قراره تو منطقه جنوب یک عملیات بزرگی انجام بشه. ایشون یه سری تدابیر خاصی داره که قراره تو این عملیات به کار بگیریم. روز دوم بعد از عملیات محمد رسول الله برادر محسن خودش اومده تو منطقه. از خط بازدید کرده یه چیزایی هم به من و همت گفته. موضوع اصلی حرفی ایشون بس درباره ضرورت تشکیلی تیپ رسمی مستقله. یگانی شبیه تیپ مستقل 58 تکاور ذوالفقار ارتش که معتقده که این تیپ از کارهای جنگیدن خوبی تو منطقه میتونه برخوردار باشه. برادر محسن گفته هر چه زودتر با همت به خوزستان برو و یه همچین یگانی رو برای سپاه تشکیل بده.
پرسیدم برای فرماندهی این تیپ ایشون شخص خاصی هم در نظر گرفته یا اینکه تعیین فرمانده اون رو به بعدها محول کرده. حاج احمد گفت
ایشون دستور داده مسئولیت فرماندهی این عملیات رو من به خودم بگیرم.
و همه میدونستیم که این کار ساده ای نیست، چون ما به اقتضای شرایط جغرافیایی غرب به شیوه جنگ پارتیزانی عادت کردیم. واقعا میتونیم یه تیپ رزمی منظم رو تشکیل بدیم و تو منطقه مثل خوزستان که از هر حیث شرایط جغرافیایش با غرب متفاوته با دشمن بجنگیم؟ حاج محمود چهرش برافروخته شده بود. بهش گفت
سفر حج که بودیم موقع طواف کعبه من و تو همت یه عهدی زیر ناودون طلای خونه خدا با هم بستیم. به هم دیگه قول دادیم تو اولین فرصت مناسب تو جبهه به هم ملحق بشیم تا هر وقتی عمرمون به دنیا باشه دوش به دوش هم بجنگیم. یادت که نرفته؟
حاج احمد خیلی محکم گفت
مگه میشه یه چنین عهد و پیمانی رو فراموش کرد برادر؟
اون اولین فرصت مناسب که شرط قول و قرار ما 3 نفر بود حالا فراهم شده. حتماً باید من با تو همت خوزستان بیام. توی این ماموریت منم هستم.
به اعتقاد من خدا خواسته قلبی محمود رو اجابت کرد. البته محمود در عمق ضمیر وجدانش بابت تک به تک شهدایی که طی کمتر از 4 ماه در عملیات 11 شهریور رو تنگ کورک داده بودیم معذب بود. تصور کنید بعد از 7-8 ساعت درگیری بهت آمار میدن که 50 یا 100 نفر از بچه هایی که همین دیروز تو جمعشون میگفتی و میخندیدی حالا شهید شدن و حتی اجسادشون رو نمیتونی تحویل خانواده هاشون بدی. ببینید چه طعمی میده. بچه هایی که مسئولیت حیات و مماتشون در حمله رسماً به عهده شما بوده. محمود اول خودش به همراه سعید بادامی با همون پیکان سپاه استان همدان راهی جنوب شدن و تو ساختمون واحد اعزام نیروی سپاه ناحیه دسفول که در خیابان 12 فروردین این شهر قرار داشت به نیروهای کادر تیپ 27 ملحق شدن. 48 ساعت بعد با مرکز پیام سپاه استان همدان تماس گرفت و گفت
به همدانی بگین بچه ها رو آماده کنه تا تو اولین فرصت عازم دسپول بشن.
برای اعزام نیروها یک دستگاه مینیبوس بنز در اختیار گرفتیم. برادر بزرگوارمون حاج محمد سماوات که علاوه بر مدیریت امور مالی مسئولیت واحد تدارکات سپاه استان را هم به عهده داشت، سری مقادیر زیادی مواد غذایی و قوطی‌های کنسرو به علاوه حجم متنابهی نون خونگی همدان را فراهم کرد و اون رو پشت مینیبوس بار زدند. طوری شد که درهای صندوق عقب مینیبوس به زحمت بسته شدند. بعد هم تا کل بچه‌ها رو جمع جور بکنیم و به خورد امورات مربوط به این سفر برسیم، عملاً ساعت شد حدود 10 شب. لطیف‌ترین لحظات اون لحظه‌های آخر وداع ما با بچه‌هایی بود که تو همدان باقی می‌موندن. می‌اومدن با چشمای اشکبار، بدون خجالت از اینکه هقهق گردشون کسی متوجه بشه، صورت ما رو می‌بوسیدن و با التماس می‌گفتن
تونه به خدا اگه رسیدینن اونجا اما غافل نشینا.
به مسئولین اینجا بگید بذارم ما هم همراه شما بیایم. آخه اونا نمیذارن ما همراه شما بیایم.
میگم ما گناه کردیم اینجا وایسادیم. خب ما هم دلمون میخواد بیایم.
ما اینجا میمونیم به شرطی که سری بعد ما هم بیایم. ما یه همدانی.
دست خدا به همراهتان.
از راننده مینیبوس پرسیدم شما فکر میکنید چند ساعتی بتونی ما رو به دسپول برسونی؟ ایشون گفت
من امروز به قدر کفایت خوابیدم و حسابی سرحال و قبراقم. از جاده ملایر بروجر شما رو به جنوب میبرم. تمام راه رو یکسره میرانم. به یاری خدا حتی اکثر تا ساعت 10 صبح فردا میرسیم دسپول، نگران نباش.
خلاصه با بدرقه گرم بچهای سپاه و صلوات‌های پی در پی مینیبوس به حرکت در اومد و راهی شدیم. یکی دو ساعتی که گذشت هر کدوم از نفرات خودشون رو توی صندلی‌ها جمع کردن و به خواب رفتن. آقای راننده هم الحق و الانصاف سر حرفش موند و مینیبوس رو یه نفس و تخت گاز بدون لحظه‌ای توقف تو اون جاده تاریک و نسبتاً خلوت میروند. حالا خود بنده از اونجایی که متولد آبادان بودم و شماری از اقوام و خویشاوندای ما تو شهرهای خرمشهر، آبادان و حتی دزفول مقیم بودن، قبلا این مسیر رو زیاد رفته بودم و با جاده آشنایی داشتم. نشست بودم ردیف آخر صندلی‌های مینیبوس، به چهره‌های خسته و معصوم بچه‌ها نگاه می‌کردم که عموما لبخند بر لب خوابیده بودن. غرش خفه موتور کوچک دیزلی آمیخته با زوزه باد سردی که پرفشار از لای منفذای زوار در رفته دور پنجره به داخل هجوم می آورد تنها صدایی بود که در اتاقه که مینیبوس شنیده می شد. محض دفع الوقت داشتم شعر پیغام ماهی های مرحوم سپهری رو زیر لب زمزمه می کردم. تو اون شعر سهراب قراره پیغام ماهی های تشنه یه حوض بیاب رو ببره برای خدا. ماهی ها پیغامشون اینه: تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بیاب است. اون تکه آخرش رو خیلی دوست دارم و اون شبم مدام همون رو زیر لب میخوندم. اون جایی که میگه باد میرفت به سر وقت چنار، من به سر وقت خدا میرفتم. پیچ و خم جاده تمومی نداشت، دل مشغولی های منم تمومی نداشت. سرانجام در یه صبح ابری و خنک حوالی ساعت 10 صبح وارد شهر دسپول شدیم. آقای راننده به وعده‌اش وفا کرده بود. به ساختمان واحد اعزام نیروی سپاه دسپول که رسیدیم، بچه های اعزامی سپاه مریوان پاوه از ما به گرمی استقبال کردند. به دو علت: اول شناسایی متقابل قبلی، دوم به اونا خبر داده بودن که ما از همدان عازم شدیم. یادش بخیر، تقی رستگار مقدم، اسماعیل قهرمانی و اکبر حاجی پور خیلی گرم و برادرانه به خوش آمدگویی ما اومدن.